سلام خدمت بینندگان عزیز، به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که بار دیگر ساعتی رو اختصاص دادید به تماشای برنامه پرتو نور. برنامه رو که این هفته و احتمالاً در هفته آینده خدمت شما عرض خواهیم کرد، در ارتباط مروری است در ارتباط با رأی گیری که بی بی سی انجام داده به اتفاق شرکت رأی‌گیری گلوب سکن و پی آی پی ای که یه مؤسسه هست وابسته به دانشگاه مریلند. این تحقیق در سالهای 2005 تا 2007 انجام شده، این رأی‌گیری، و برای مرور این دعوت کردیم آقای بازرگان در این جلسه شرکت کنن که بتونیم از جنبه های مختلف بتونیم این آمارگیری رو مورد بررسی قرار بدیم. مختصر خدمتتون عرض میکنم که این آمارگیری به چه صورت انجام شده. در فاصله 2 تا 3 ماه هر سال 27 کشور مشخص شدن که این 27 کشور سوالاتی رو در مورد اینکه 12 کشور دیگر اثراتی رو که در دنیای امروز داشتن از نظر مثبت و منفی بیان بکنن، و این به صورت متوسط 28 هزار نفر شرکت کردن. یعنی از هر کشوری که خدمتتون عرض کردم از اون 27 کشور 1000 نفر در این رأی‌گیری شرکت کردن، و 12 کشوری که قرار بوده در موردش رأی داده بشه و بررسی بشه از نظر اینکه مثبت اثر مثبت در دنیا دارن یا منفی، کانادا، ژاپن، فرانسه، گریت بریتن، چاینا، هند، آمریکا، روسیه، ونزوئلا، کره شمالی، ایران و اسرائیل به اتفاق جامعه اروپا. این 13 کشور، یعنی به اتفاق جامعه اروپا 13 کشور خواهند بود، و اون 27 کشور هم که خدمتتون عرض کردیم آمریکا و کانادا هستند، 4 تا کشور آمریکای جنوبی هست، 9 تا کشور اروپایی هستند، 2 تا آفریقایی، 4 تا از خاورمیانه و 6 تا از شرق آسیا و استرالیا. پس با توجه به این مختصری که خدمتتون عرض کردم، من خواهش میکنم که از آقای بازرگان تشکر از اول میکنیم که در این جلسه با ما همکاری میکنید و این آنالیز و مرور بر این آمار رو مورد بررسی قرار میدیم از دیدهای مختلف. اگر اجازه بدید سوال اول رو مطرح بکنیم، اینکه اصلا این چه اعتباری داره و چقدر مهم هست با توجه به درجه بندی هایی که شده که برای کشورمون خیلی مهم هست، برای ایران و به خصوص اسرائیل و بقیه کشورها که جز اون 12-13 کشوری هستن که رأی‌گیری درشون انجام در موردشون انجام شد. خیلی متشکر، خوش آمدید آقای بازرگان.
به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. همینطور که توضیح فرمودن، این نظرسنجی 3 ساله که انجام میشه از کشورهای مختلف جهان درباره میزان محبوبیت و یا فقدان محبوبیت کشورهای مشخص. بی بی سی البته این کار رو انجام میده. اینی که خب به هر حال کشور غربی هست با دیدگاه‌های خاص خودش جای تردیدی نیست، ولی اگه صرفا نظرخواهی از کشورهای غربی بود درباره مثلا کشورهای خاص اسلامی یا ایران یا به طور محدود، جای تردید بیشتری باقی میگذاشت. ولی به هر حال این نظرخواهی از همه کشورهاست، همینطور که توضیح دادن کشورهای البته اروپایی، امریکا اینا هست، ولی 4 کشور مسلمان هستن، 6 کشور از آسیای جنوب شرقی هستش، کشورهای امریکای لاتین هستن، 2 یا 3 کشور افریقایی هست. به هر حال یک سمپل، نمونه ای از کشورهای مختلف بر حسب جمعیت و موقعیت جغرافیایی هست. و اینی که در واقع در انتهای جدول اسرائیل قرار گرفته، یعنی یه پله بدتر از ایران، و حتی خود امریکا هم از انتهای جدول کشور چهارم هست، نشون میده که به هر حال اینطور نبوده که برای محکومیت کشورهای خاصی این نظرخواهی انجام شده باشه. به خصوص درباره انگلستان نظر منفی هستش، یعنی انگلستان در واقع جزء کشورهایی است که نمره منفی به طور نسبی از اروپا گرفته. در این حالی که نمیشه گفت 100% درست، اصولا هیچ آمارگیری رو نمیشه گفت به ضرس قاطع بیان کننده 100% اون واقعیت هست، ولی به حال به همون میزان که آمارگیری ها نظرسنجی ها اعتبار داره، اینم به حال یک نظرسنجی علمی آماری هستش که در سراسر دنیا انجام شده و ایران هم یکی از اون کشورهاییست که به حال دربارش قضاوت شده. میزان اعتبارش مثل بقیه نظرسنجی ها هستش، فکر نمی کنم که نظر خاصی روی کشور معینی بوده باشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. 4 کشورش شاید بد نباشه، 4 کشور از خاورمیانه که مطرح شد، یونایتد عرب امارات هستش و لبنان و مصر و ترکیه، که این 4 کشور هست که در موردش سوال مطرح شده. حالا بذارین از ته لیستی رو که شما مطرح کردید که یعنی ترتیبی که داده شده، قسمت نگتیو رو گرفتن، قسمت پازیتیو رو، از قسمت به اصطلاح منفی ردبندی که شده، همونطور که شما فرمودید اسرائیل آخری بوده، یعنی 13 بوده، و بعد ایران شماره 12 بوده به صورت متوسط، که این کشور 27 کشور که رأی گرفته شده. حالا بخواییم تک تک در مورد این دوتا که واقعا مورد توجه هست صحبت بکنیم، که چرا اسرائیل فکر میکنید شما در رده آخر از طرف دید جهانی قرار گرفته؟
در واقع خلاصه شو من در شاید یه دقیقه بتونم عرض بکنم. طبق این آمارگیری ها که از 27 کشور به صورت نمونه انجام دادن، اسرائیل در انتهای جدول هست. از 27 کشور 23 کشور جواب منفی دادن، 4 تا مثبت هست. مثبت امریکا در واقع خب به طور روشن هستش، و 2 کشور افریقایی، نیجریه و کنیا، و هند. هند هم در واقع حالت 50-50 داره، 24% مثبت، 22% منفی. یعنی در واقع میشه گفت یکی امریکاست که طرفدار اسرائیله و 2 کشور خاص افریقایی. 56% نظر منفی دادن به اسرائیل. البته 100% مردم پاسخ ندادن، این نسبت منفی و به منفی و مثبت مجموعش 100 نیست. 17% مثبت دادن و 56% منفی. بیشترین نمره منفی علیه اسرائیل در کشورهای اسلامی لبنان 85% منفی دادن. خب معلومه این نظرخواهی 6 ماه بعد از حمله اسرائیل به جنوب لبنان و حزب الله انجام شده. مصر 78% منفی دادن، ترکیه 76%، امارات 73%. اروپا تماما نظر منفی دادن به اسرائیل برخلاف امریکا. بیش از همه آلمان 66% منفی بوده، یونان، فرانسه، همچنین حتی استرالیا 68% منفی بوده، حتی کره جنوبی، برزیل. به حال این نظرخواهی کلی هستش. طبق آمار بی بی سی از نظر محبوبیت کشورها اسرائیل در انتها قرار گرفته. طبق تحلیل خودشون هم میگن چون این آمارگیری عمدتاً بعد از این جنگ لبنان بوده و حالا نتایجش بعدن در اومده، اظهار نظرشون اینه که متأثر با این جریانات بوده و به مقداری هم به خاطر عدم توجه به مسببات جهانی و وضعیت خاصی که در دنیا پیدا کرده، به هر حال این نظرخواهی بی بی سی چنین وضعیتی رو اعلام میکنه. البته جزئیاتش هست، خب هر کسی میتونه حالا مراجعه بکنه که هر کشوری چه حالتی داره، چقدر مثبت و چقدر منفی این نظر رو نشون داده.
خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، و شما میتونید این گزارش این مسئله رو سرچ کنید تو اینترنت، World BBC World Services و World Opinion، این لغات رو استفاده کنید، World Opinion Poll، اینا رو استفاده کنید، احتمالاً هیت میکنید و پیدا میکنید که این مقاله رو کجا میتونید پیدا کنید. در مورد این که فرمودید کشورهای
عنوانش هم نوشته Most Negative Rating in Global
Poll. بله بله، Most Negative Ratings in Global Poll. به هر حال پیداش میکنید، کار مشکلی نخواهد بود، چنانچه که دسترسی به اینترنت دارید، چنانچه که مسئله بود میتونید با ما تماس بگیرید، ما براتون ارسال خواهیم داشت. شما فرمودید آلمان 77% در میان کشورهای اروپایی، جالبه از نظر در مورد اسرائیل، اون 9 کشور اروپایی درصد منفیشون نسبت به اسرائیل از 40% هست تا 77%.
بله.
و جالب،
آلمان
و قسمت
از همه بله.
آلمان از همه و قسمت مثبتشون بین 6-19% هست.
بله.
جالبه، یعنی نشون میده که اروپا نسبت به آنچه که در اسرائیل میگذره از نظر سیاستشون عملا دید مثبتی به اون صورت در اروپا دیده نمیشه.
بله.
حالا قسمت بعدی در مورد ایران هست که شما فرمودید اسرائیل رشوه 23-27 رو داشت.
بله.
منظور از 23 شاید یه توضیح بدیم اینه که اون 23 تا قسمت منفی بودنش بیشتر از مثبت بودنش بوده.
بله.
یعنی 100% نیست، یعنی 23 تا از 27 تا قسمت منفیشون که نظر داده بودن بیشتر از
23 کشور.
یعنی با توجه به این روش، حالا در مورد بقیه کشورها قسمت بعدی در مورد ایران حالا بذارین اجازه بدید که نگاه بکنیم که ایران چطور بوده.
مختصری تفاوت داره، یعنی در این جدول انتهای جدول اسرائیل قرار گرفته، با یه مختصری کمتر ایرانه. ایران در واقع رتبه ما قبل آخر رو در این نظرخواهی اتخاذ کرده. در ایران 54% منفی نسبت به 18% مثبت، یعنی 3 برابر اظهار نظر منفی درباره ایران 3 برابر مثبت شده. در مورد اسرائیل 3.3، یه مقداری منفی اسرائیل بیشتره. از 27 کشور 21 کشور به ایران جواب منفی دادن. اسرائیل 23 کشور منفی بوده، ایران 21 کشور. 4 تا کشور مثبت، 2 تا مثبته ولی در واقع خیلی نزدیک با منفیش هستش. امریکا و کانادا و تمام کشورهای اروپایی، هر 9 کشور اروپایی منفیه در مورد ایران، یعنی هم امریکا کامل و هم کانادا و هم تمام کشورهای اروپایی. امریکای مرکزی هم به جز مکزیک بقیه منفی بوده. کشورهای افریقایی هم منفی بوده، البته افریقا 2 تا کشور. عجیبه که حتی 4 کشور از 6 کشور شرق آسیا منفی بوده، یعنی استرالیا 75% منفی به ایران رای داده در برابر فقط 10% مثبت. کره جنوبی هم 69% منفی به 12، فیلیپین همچنین و چین و کشورهای دیگه. فقط 2 تا کشور شرق آسیا، یکی اندونزی یکی هند، نظر مثبت به ایران داشتن. و از چیزهای خیلی شگفت‌آور وضعیت ترکیه است، یعنی کشور همسایه قدیم، به هر حال کشور مسلمان هم مذهب با این روابط به هر حال حسنه‌ای که برقرار هست، به خصوص نقشی که ایران در دوران جنگ 8 ساله برای نجات اقتصاد ترکیه داشت، انتظار اینه که ترکیه نظر مثبتی به ایران داشته باشه، ولی متاسفانه 46 منفی به 13 مثبت، یعنی از هر 3 نفر و نیم در ترکیه یکیشون به نسبت 1:3.5 در واقع، از 4.5 نفر یه نفر در واقع با ایران نظر موافق داره و این خیلی برای من عجیب بود. لبنان هم نسبتش تقریبا مساویه، 44 مساوی 42 منفی، با وجود اینکه لبنان هم خب یه بخش عمدهشون شیعه هستن و این هم کمک از ایران به لبنان به هر حال نهضت‌های اونجا میشه. تعجبه که لبنان هم در واقع حالت 50-50 داره. از همه بیشتر مثبت‌تر نقش مصره. خیلی برای من تعجب بود که ایران و مصر سالیان دراز قطع رابطه سیاسی داشتن و هیچ نظر مثبتی دو طرف هم نداشتن. مثبت‌ترین کشوری که به نفع ایران رأی داده مصر که 51% مثبت نسبت به 18% منفی، و بعدش هم هند، ببخشیم بعدش اندونزی و هند و امارات. حالا جالبه که امارات متحده، دبی و کشورهای مجاورش، ابوظبی و شارجه و نمیدونم اینها، اونام نسبتشون 29 منفی به 19 مثبته. خیلی انتظار بیش از این بود. این همه ایرانی ها در اونجا رفتن، این همه نقش زیربنایی و اساسی در دبی و شیخ نشین های حاشیهش ایران داره، ولی این نسبت خیلی کریتیکاله، این نسبت خیلی مثلا ظریفی هستش که حتی در اونجا هم نتونستیم یک حسن نظر مثبت بیشتری داشته باشیم. نسبت به سالهای گذشته یه مقداری از نظر منفی وضع ایران بدتر شده. فقط عرض کردم در دو تا کشور وضعیت خوبی پیدا کردیم، یکی مصر که قبلا 38% موافق ایران بودن که به 51% رسیده، اندونزی هم 29% بوده که به 50% رسیده. به هر حال این، حالا اگه بخوام وارد جزئیاتش بشیم یه بحث مفصلی رو میبره که وضعیت هر کشوری رو نسبت به نظرخواهیشون در سالهای گذشته با سال جاری اینا رو بگیریم و مقایسه کنیم. این خودش برای دولت مردای ما یه وضعیت خوبیه که ما در کشورهای مختلف چه تصویری داریم، تصویر ما تیره‌تر داره میشه، تصویرمون داره روشن‌تر میشه، چرا، به چه دلیل، چه اتفاقی افتاده، چه مناسباتی با هم داشتیم که روابطمون بهتر شده، در افکار عمومی اونها بیشتر تاثیر گذاشتیم، سعی کنیم که اونو بهتر ادامه بدیم، تقویتش کنیم، یا اگه منفی شده به چه دلایلی بوده. یعنی این آمار بیشتر به درد کسانی میخوره که دستن در کار سیاست هستن و میتونن از این آمار استفاده بکنن. در هر حال روی هم رفته جای تاسفه برای ما که به هر حال ایرانی یک ملت نجیب، یک ملت به هر حال سازگاری در طول تاریخ بوده. ایرانی ها به مهمان نوازی معروف هستند، ایرانی ها فرهنگ چند هزار ساله داشتیم ما. به هر حال دنیا خودش رو باید وامدار تلاش های ایرانیان در طول تاریخ گذشته بدونه. حالا اگر خیلی برای ما کف نمیزنن، لااقل خیلی غیر منتظر است که افکار عمومی دنیا یک چنین دیدگاه منفی نسبت به ایران داشته باشن که ما تقه جدول رفته باشیم. به هر حال یه مقداری تأسف آور تلخه و باید به فکر بود که چیکار میتونیم بکنیم که دیدگاه جهانیان رو به خودمون عوض بکنیم.
خیلی متشکرم. همونجوری که اشاره کردید آقای بازرگان، مصر و اندونزی کشورهایی بودن که حدود 51 و 50% نسبت به ایران مثبت نگاه میکردن و لبنان بعد از آنها بوده که 42% بوده. خب قاعدتا مشخص هست که حالا یه مقدار بیشتر میشه کافی این مسئله رو، و امارات همونجوری که گفتید 29% که قابل توجه. این همه سرمایه گذاری از ایرانی ها در اون منطقه انجام میشه و با این وصف چندان جالب نیست شماره. به هر حال حالا بذارید در مورد ایران و اسرائیل مجزا صحبت کردیم، میخواید ببینیم که خب اینا آیا رابطه‌ای با هم داره این به اصطلاح ایران و اسرائیل در این ارتباط که اینا هر دوتا در انتها قرار گرفتن، چون هر کدوم قاعدتا سیاست متفاوتی رو دارن، ولی به نظر میاد از دید به اصطلاح دنیا، مردم دنیا هرچند تعداد کم هست، اینها به یه دید اثر دید نگاه بله. کرده میشن و اثرشون تقریبا مساوی هست.
در حال ببینید درست هر دو در تای جدول قرار گرفتیم. یه وقت هست که ممکنه ایرانی ها خوشحال باشن که لااقل ما در انتها قرار نگرفتیم، یه پله بالاتر هستیم و به حال اسرائیل پایین تر از ایرانه، ولی یه تفاوت اساسی میکنه. درست وضعیت اسرائیل از این نظر منفی تر از ایران شده، ولی در هر حال از نظر جهانی، از نظر به هر حال مناسبات قدرت، همینی که پشتیبانی ابرقدرت جهان و امریکا رو داره، یعنی هم دولت امریکا 100% ساپورت داره میکنه و پشتیبانه و حمایت میکنه از سیاست های اسرائیل، و هم ملت امریکا هم به نسبت 44-33 نظر مثبتی دارند. ولی خب وضعیت ایران از نظر سیاست بین الملل وضعیتش کریتیکال تره دیگه. در یه شرایطی هستیم که ما اون پشتیبان رو در مجامع بین المللی نداریم، از نظر مصوبات جهانی به هر حال یک حامی همیشه هر ملتی یا مجموعه حامیانی نیاز داره که به هر حال در یک شرایط خیلی تعیین کننده بتونن که حمایت بکنن از یک کشور. این در حال هر دو کشورها در ته جدول ما قرار داریم، ولی وضعیت اون از نظر تسلط به سیاست‌های عام جهانی خودش یه مقداری قوی‌تر از ماست. بنابراین او خیلی اون ضربه‌ای رو که این عدم محبوبیت بهش می‌خوره مثل ایران نخواهد بود. و این به هر حال یه تفاوتی است که از این جهت این دو تا داره.
حالا یه مقدار اگه بیشتر بشکافیم احتمالاً بیشتر در مورد ایران میتونیم صحبت کنیم که دلایلش چی هست، حداقل از دید ما در این برنامه بله. که چی هست، ممکنه 100% هم درست نباشه
بله.
و اسرائیل هم ممکنه حالا مختصر بتونیم در موردش صحبت بکنیم با توجه به اطلاعاتی که داریم. بعد نیست اگه بتونیم یه دلایل اساسی که هر کدوم از اینا چرا به صورت منفی مورد نظر قرار گرفتن توسط مردم جهان رو بتونیم بشماریم، بگیم این به خاطر این عوامل بوده. اگر که لطف کنید، اگر فکر بکنید در مورد اسرائیل، خب واضح هست یه جنگی بوده.
حالا خب این چیزای دیگه مهمه که یه دید کلی از مجموعه چیز داشته باشن. بعد از یعنی اسرائیل و بعد از ایران مسئله کره شمالی هست که کره شمالی هم وضعیت خوبی نداره، البته از نظر منفی در پایین در ردیف سوم قرار گرفته. اونم 20 کشور در واقع از 27 کشور نظر منفی دادن، یعنی معدلش 2.53 است. ایران حدود مثلا 3 است، اسرائیل 3.3 نظر منفی. هیچ کشوری به صورت مثبت طرفدار کره شمالی نیست، مگر خیلی ضعیف دو سه تا کشورها. و جالبه که دو تا کشور کمونیستی، یعنی هم روسیه و هم چین، هم نظرشون منفی بوده. آدم انتظار داره که لااقل این بلوک سوسیالیستی با هم دیگه یک ارتباطی داشته باشه. و منفی تر، یعنی در رده چهارم نظر منفی، خود امریکاست. خود این هم خیلی غیر منتظر است که از 27 کشور جهان عمدتاً نظر منفی داشتن، یعنی 19 کشوری که در 3 سال اخیر ازشون آمارگیری شده، اینا نظر عمومیشون اینه که امریکا کلن رول منفی در جهان در پیش گرفته. در نظرخواهی امسال 6% وضعیت امریکا افت کرده، 4% در سال گذشته و 4% هم در سال قبلش. یعنی در 3 تا نظرخواهی 3 سال اخیر جمعاً 14% محبوبیت امریکا در دنیا نسبت به گذشته، نسبت به سال 2005 که اولین یا 2004 نظرخواهی انجام شده، پایین آمده. تمام اروپا به جز لهستان نظرشون به امریکا منفیه، فقط پولند در واقع که 38-24 نسبتشه، تمام کشور اروپایی. حتی کانادا، خیلی برای من تعجب بود که کانادا نسبت 56-34 دیدشون منفیه. تمام کشورهای اسلامی، تا تمام کشورهای امریکای مرکزی نظر منفی داشتن به امریکا. این دو تا کشور افریقایی، یکی نیجریه و یکی کنیا، و تعجبه که اینا بزرگترین پشتیبان هم اسرائیل و هم امریکا هستن. حالا فعالیت ها و تبلیغات اسرائیل و امریکاست یا هرچی هست، نشون میده تو افریقا حالا شاید کمک های جهانی از نظر مواد غذایی به مردم گرسنه اونجا باشه. باید از نظر علمی دنبالش رفت که به چه دلیل به این نسبت های بالا مثلا نیجریه که کشور خب عمدتا اسلامی هم هست 72 مثبت 10 منفی یا 20 منفی.
20 منفی. بله. بله.
یا کنیا همینطور مثلا. بیشترین نظر مثبت به امریکا فیلیپین داده، خیلی این نسبت بالاست، و این دو تا کشور افریقایی، یعنی دو کشور افریقایی و فیلیپین مدافع و موافق امریکا بودن. اما از جهت مثبت هم ژاپن در واقع بالاترین نمره رو آورده، یعنی درست بارونه ایرانه. از 27 کشور 24 تا کاملا مثبته. منفیاش هم همسایگانش هستن، چین و کره جنوبی و مکزیکو. مکزیک البته از دورتره. نسبت 54 مثبت به 20 منفیه. ایران 54 منفی بود 18 مثبت. یعنی ژاپن تقریبا وارونه است وضعیتش به ایران. حالا آمار هستش که هر کشوری چه دیدگاهی، من دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. و بعد یو ان هست نظر مثبت اروپا که مثل ژاپن تقریبا نمره یه ذره پایین تر از ژاپن گرفته، یعنی بیشترین طرفدارا رو اروپا جامعه در واقع اروپایی داره، که فرانسه هم وضعیتش بهتر از جای دیگه در اروپا هستش. منفی ترینش به نظر میاد که خود انگلستان باشه، اونم تحلیل اینه که به دلیل شاید مشارکت در اصطلاح این جنگ امریکا و عراق بوده باشه که این نظر رو آورده پایین. چین وضعیتش نسبت به سالهای گذشته ترمیم پیدا کرده. قبلا چین از کشورهایی بود که تو دنیا تبلیغات منفی که رو شده بود جزو منفورترین ها بود، ولی این سه سال با یه رشد خیلی مثبتی داره بالا میاد. 16 کشور نظر مثبت داشتن، 9 تا منفی بوده. وضع انگلستان البته به حیث المجموع مثبت، از 26 تا کشور 16 تا مثبت دادن، ولی در اروپا نسبتش باز پایین تره. محبوبیت انگلیس خیلی نسبت به سالهای قبل پایین آمده. حالا دونه دونه نوشته بیشترین کشورهایی که دید منفی دارن به انگلستان کدوم هستن، مثبت ها کدوم هستن. وضعیت هند هم یک رشد محسوس خوبی داشته، روی هم رفته، تونسته همسایه هاش رو جلب بکنه، نظر مثبت اونها رو بگیره. اندونزی رو خیلی به خودش نزدیک کرده، کانادا رو، انگلستان و روسیه رو. به حال کاملا این جداول نشون میده که کشورها در چه وضعیتی قرار دارن، کجاها دارن دشمن تراشی میکنن، کجاها دشمنانشون رو دارن تبدیل به بیطرف میکنن، کجاها بیطرفا رو تبدیل به دوست کردن، دوستا رو به مدافع تبدیل کردن. این روند جهانی رو و عرضه و هنر و مدیریت کشورهای مختلف رو میتونیم ببینیم، البته با مقایسه نظرخواهی در سالهای مختلف، که همه در چه حالی هستن، کی داره جلو میره، کی عقب میره، کی منفور میشه، کی محبوب میشه، و چه سیاست هایی است که این تأثیرات رو میذاره. همینجوری آدم وقتی که در دل تحولات روزانه هست شاید متوجه نشه، ولی وقتی از دور نگاه میکنه با یه نظرخواهی مسئله رو خیلی ساده‌تر و بهتر میتونه ببینه.
من اضافه کنم مردم خود آمریکا در مورد ایالات متحده آمریکا نظر مثبتشون معادل 57% بوده در مقابل 28% منفی، که اینم جالبه که یعنی
تقریبا هم نظر
صد مردم آمریکا نسبت به هویت خود آمریکا خیلی رقم بالایی نیستش. بعد برگردیم به سوالی که من قبل خدمت شما عرض کردم. متشکر از توضیحی که در مورد بقیه کشورها دادید. اون سوال این بود که خب دلایلی رو که ما میتونیم بشماریم از اینکه به اصطلاح ایران و اسرائیل نسبت در انتهای به اصطلاح این جدول آمارگیری قرار گرفتن چی باید. هست که شاید ببینیم
مقایسه این دو تا کشور
کشور که مثلا علتش چی بوده که اسرائیل با اون به اصطلاح در انتها قرار گرفته از نظر دید جهانی و بعد ایران قبل از اون.
مقایسهش مثلا اسرائیل 56% منفی، ایران 54% منفی، اسرائیل 17% مثبت، ایران 18%. یعنی خیلی خیلی به
نزدیکن. خب اونها زیاد
اون 23 تا کشور اسرائیل منفی، ایران و 21 کشور مثلا تقریبا خیلی نزدیک همن. ولی همطور که عرض کردم از نظر میزان محبوبیت یا عدم محبوبیت مشابهیم، ولی به هر حال به خاطر تکیه‌های قدرتی که تو دنیا اسرائیل داره از نظر امریکا و اینها، وضعیتش از نظر موقعیت جهانی در واقع یه مقداری میتونه بپوشونه اون دیدگاه عمومی مردم دنیا رو به خودش. ولی
بعد حالا اگر اینو ادامه بدیم ببینیم دلایل چی هست.
بله بله.
یعنی برای اسرائیل چی هست و برای ایران چی هست.
بله، مال اسرائیل عمدتاً در خود همین نظرخواهی هم اظهار نظر کرده که به دلیل در واقع جنگ لبنان و بمباردمان جنوب لبنان و اون درگیری ها نشون میده جامعه بین الملل نظر خوبی به کشورهایی که این درگیری ها رو ایجاد میکنن نداره. هم نظرهایی راجع به امریکا افت کرده، حتی انگلستان به خاطر همکاریش با امریکا و یا اسرائیل. در مورد ایران در واقع به چند چیز میشه اشاره کرد. یکی خب مسئله انرژی اتمی هست که خب تبلیغات و رسانه ها در اختیار ابرقدرت ها هست و چون چنین مصلحت دیده نمیشه که ایران دسترسی به انرژی اتمی پیدا بکنه، به هر حال تبلیغات همه جای دنیا رو پر کرده. از عواملی که به نظر میرسه که چرا دیده منفی پیدا کردن، یکی باید مسئله انرژی اتمی باشه، یکی مسئله ایدئولوژیک بودن نظام حاکم بر ایران هستش. دنیای غرب به خصوص اروپا با پیشینه تاریخی که از دوران قرون وسطای خودشون دارن، حدود 10 قرن سلطه کلیسا، دادگاه های تفتیش عقاید و انکیزیسیون که در اروپا بود، به هر حال یه دید منفی نسبت به حکومت های ایدئولوژیک یا ایدئولوژیک سیاسی یا مذهبی دارن. چنین چیزی مطلوب دنیای غرب نیست، حالا به هر شکلی میخواد باشه، با هر ایدئولوژی، با هر مذهبی. شاید یکی از عواملش این دید منفی به ایران این نظام مذهبی است. یکی مسئله نظام متمرکز داشتنه. دنیا به هر حال طرفدار دموکراسی، حکومت اکثریت هست. حکومت فردی رو به هر شکلش، کودتایی باشه، نظامی باشه، نمیدونم دینی باشه، سیاسی باشه، مردم دنیا یعنی جهانیان چنین چیزی رو بر نمیتابند. بنابراین خیلی طبیعیه که وقتی که یک نظامی فردی باشه این بازتاب خوبی در بین مردم جهان نخواهد داشت. مسئله عملکرد ویژه نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی هم به هر حال نقش خودش رو داشته. خب از نظر خود ما خیلی روشن نیست، ولی فرض کنید یه گروگانگیری انجام میشه بیش از یک سال 444 روز. خب نمایندگان سیاسی یک کشوری وقتی گروگان گرفته میشن، افکار عمومی دنیا چنین چیزی رو قبول نمی کنه. به هر حال سفارتخونه هر کشوری خاک اون کشوره، به هر حال مسلح هم که نیستن که از خودشون دفاع کنن. سفارتخونه های خود ما هم در کشورهای دیگه به هر حال انتظار داریم که حکومت اون کشور ازش حمایت بکنه. وقتی که در افغانستان کاردارای ما رو گرفتن کشتن، خب ما همه فریادمون بلند شد که سفارت رو چرا گرفتن، چرا کاردارا رو تیربارون کردن. دنیا چنین چیزی رو خب طبیعیه که نمیپذیره. مسئله برخورد با سلمان رشدی، حالا آخر مزخرفاتی نوشته، ولی به هر حال دنیای غرب با اون سوابق قرون وسطا نمیتونه این فکر رو هضم بکنه که یک کسی یک کتاب نوشته، هر چندم کتاب ضد دینی و کتاب به هر حال پریشانگویی هم درش بوده باشه، اینی که او رو بخوان اعدام بکنن چنین چیزی رو نمیپذیرن اونها. به خاطر شاید همینه کتابی که شاید در اول مثلا 3-4 هزار تا تیراژش بیشتر نبود، اونم یه سبک خاص ادبی داشت، به 30-40 میلیون تیراژش رسید و تو همه دهکوره‌های حتی کشورهای اروپای شرقی هم این پخش شد این کتاب. تا طبیعتا نشون میده این بازتاب منفی در واقع خواهد داشت. مسئله حملاتی که به سفارت خونه ها شده، مسئله سفارت هلند، اونجا که تو هلند اتفاق افتاد، گرچه ایران نقشی نداشت ولی به هر حال هم که مسلمان ها اون تئودور روزولت رو ترورش کردن، یا تو دانمارک اتفاقاتی که افتاد، سفارت خونه شون مثلا مورد حمله و هجوم در ایران و کشورهای دیگه قرار گرفت، ماشین مثلا سفیر آتش زده شد، امثال اینجور چیزا ما به نظرمون ساده میاد ولی تو دنیا بازتاب‌های گسترده‌ای پیدا میکنه. مسئله حقوق بشر از مسائل خیلی مهم هستش. به هر حال با تبلیغاتی که در سطح جهان میشه، سازمان ملل بیانیه‌هایی که میده، اینا رو خب مردم دنیا میخونن میفهمن، خب همه اینا هی پله پله دیدگاه جهانیان رو روی ما منفی میکنه. در واقع مسائلی مثل فرض کنید اتفاقی که برای اون خانم زهره کاظمی افتاد،
زهرا کاظمی،
خب من تعجب میکردم که چرا در کانادا انقدر نسبت منفی ما بالا رفته. الان من یادم نیست ولی نسبتش خیلی غیر عادی بود. آخه این همه ایرانی به کانادا مهاجرت کردن، من نمیدونم شاید رقمش بیش از 1 میلیون ایرانی باشه. این همه ایرانی ها نقش مثبت داشتن، حتی نخست وزیر کانادا اعلام کرده بود که ارزش مالی این عده ایرانی که آمدن، اگه میخواستیم این تخصص ها رو تبدیل به رقم بکنیم، نمیدونم چند میلیارد این خدمت اقتصادی به کانادا شده. خب ایرانی هم که رفتن عمدتاً باسواد هستن، تیپ انتلیکتویل و برجسته هستن، قاعدتاً باید افکار عمومی کانادا رو نسبت به ایران خیلی مثبت میکردن، ولی این نسبت عجیب که این همه به اصطلاح عدم محبوبیت وجود داره، خب دلایلی داره. من فکر میکنم یکی از دلایلش خب این اتفاقی که برای اون خانم زهرا کاظمی افتاد که شهروند کانادا هم سیتیزن اونجا بود. یعنی میخوام بگم یه کارهای خیلی به نظر ساده ای اتفاق میفته، ما میگیم یه شخصه، ولی یه مرتبه بازتاب جهانی میبینیم محبوبیت یه کشور رو به سرعت در یک جامعه ای ساقط میکنه. مسئله تبلیغات گروه های سیاسی هستش. به هر حدود چند میلیون ایرانی در کشورهای غربی دارن زندگی میکنن، عمدتا طبقات تحصیل کرده هستن. اینا وقتی که خب ناراضی هستن بیکار که نیستن، ده ها کانال تلویزیونی تو امریکا فقط ایرانی ها دارن، صد ها نشریه دارن، صد ها مؤسسات فرهنگی سیاسی وجود داره. به حال اینها هم در اون کشورهایی که هستن با تبلیغاتی که میکنن، نظریاتشونو که خب عرضه میکنن، چاپ میکنن، این تاثیر میذارن در شهروندهای اون کشورها. به حال این همه رسانه‌های عمومی که هست، چه خود ایرانیانی که مخالف هستن، چه شهروندهای کشورهای دیگه، اینها این تأثیر رو دارن. از نظر تئوریک هم، از نظر فلسفی هم، شاید از اون موقعی که ساموئل هانتینگتون اون کتاب کلش بین تمدن‌ها رو نوشت که بعد از فروپاشی کمونیسم، یعنی خطر سرخ برای جهان، خطر سبز وجود داره، یعنی اسلام فوبیا، اون نگرانی از اسلام و اینکه در آینده برخورد تمدن ها خواهد بود، برخورد اندیشه ها و خطر بالقوه جهانی اسلام هست و مسلمان ها هست، و در بین مسلمان ها هم چون اسلام ایران اسلام سیاسی است، برخلاف ترکیه که یه اسلام مادریت، اسلامی که خب به هر حال همزیستی با گروه های دیگه هم داره، ائتلاف میکنه، وجود داره، طبیعتاً اینها و عوامل متعدد دیگه منجر به این شده که روی هم رفته یه دیدگاه منفی جهانیان نسبت به ایرانیا پیدا بکنن. این برخورد خیلی طبیعی، هر کسی که از ایران بیاد بیرون تو فرودگاه‌های کشورهای مختلف بره، به وضوح میتونه اینو ببینه که لد الورود در همون آغاز وارد شدن به هر کشور تو فرودگاه و بعد در بین مردم چه برخوردی نسبت به اون وجود داره. یه حریمی کاملا دارن، یه نگرانی که مبادا مثلا یه حرکت غیر منتظره‌ای از او سر بزنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. من توضیح در ارتباط با اون مسئله اولی رو که شما اشاره فرمودید در ارتباط با انرژی اتمی، فکر میکنم مسئله به اصطلاح غنی کردن اورانیوم هست.
بله.
که در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و سازمان جهانی انرژی اتمی در ارتباط با تماس‌های مختلفی که گرفته هنوز به اون صورت مسئله حل نشده و حتی منجر شده به سه سکیوریتی کانسل از یونایتد نیشن، سه رزولوشن مختلف که آخریش مارچ گذشته بود در ارتباط با ایران صادر کرده، که همه اینا به نظر من اثر خیلی زیادی میتونه در افکار عمومی جهان داشته باشه که ممکنه در این نظرخواهی ها حتما انعکاس پیدا کرده. و مسئله دیگرش هم مسئله حقوق بشر هست در ارتباط با ایران، روابطی رو که با به اصطلاح نویسندگان و یا نشریات در ایران انجام شده در چند سال گذشته و این انعکاس جهانی پیدا کرده و به اصطلاح مؤسسات به اصطلاح حقوق بشر جهانی در این ارتباط اعتراضاتی رو کردن نسبت به ایران، اینها هم انعکاس خودش رو حتما داشته در این رأی گیری مسلمه.
در حال اینا مواد خامی است که حالا باید روش کار کرد که چرا این تحولات انجام شده، چی کار کردیم، چه تأثیراتی گذاشته، کجا باید اصلاح بکنیم، کجاها نقش ابرقدرت ها یا رسانه هایی که کاملا در کنترل اونها هست اونها، یعنی این نیست که ما فقط عمل خود ما باشه، باید بدونیم توی دنیای زندگی میکنیم که به هر حال تنها دوست نیستن با ما، خیلی هم دشمن هستن، بیکارم نیستن، نقطه ضعف های ما رو میگیرن، آگاندیسمان میکنن، بیش از 90% خبرگزاری ها در اختیار اونهاست، بنابراین خیلی راحت میتونن یک کاهی رو کوهی بکنن. به هر حال مهم اینه که ما چگونه باید عمل کنیم، بهانه دست کسی ندیم نتونن به هر حال از نقطه ضعف های ما استفاده بکنن.
خیلی متشکرم، امیدواریم بینندگان عزیز که این یه مجموعه خوبی شده بوده که برای شما یه آماری در اختیارتون باشه با توجه به آنچه که این آمارگیری منعکس کرده بود. حالا برگردیم آقای بازرگان به نوع طرز تفکر و استدلالی که وجود داره الان و خصوص در ایران که اصلا ممکنه این نوع رأی‌گیری ها مورد توجهشون نباشه، اصلا مهم نباشه و فکر میکنن که این نوع به اصطلاح رأی‌گیری ها تحت نفوذ کشورهای بزرگ قرار گرفته و عمدن یه همچین آماری به وجود آمده، در صورتی که شما یه توضیح قبلش دادید که به نظر میاد که این رأی‌گیری طرفداری از جانبی نکرده باشه.
بله،
البته اون نوع طرز تفکر وجود داره، طرز تفکر دیگری هم در ایران وجود داره که ممکنه چندان با این موافق نباشه، که نه ما بایستی در ارتباط با این که وجه خودمون رو در دنیا مثبت کنیم براشون مهمه، یعنی اعمال و کردار ما طوری باشه در ایران که بتونیم جذب توجه انجام بده، جذب توجه ایجاد بکنه. می‌خواستم ببینم شما در این مورد فکری نظری دارید در این مورد.
خب بله، این تصور هستش که حالا بعضی ها این استدلال میکنن که ما برای خدا کار میکنیم، ما وظیفه اسلامی مون و دینیمون رو انجام میدیم، خدا باید از ما راضی باشه، حالا هر کی میخواد ناراضی باشه. این یه طرز تفکره که باید دید که آیا خدا راضی هست که ما کاری بکنیم که همه از خودمون ناراضی بکنیم یا نه. اصولا منطق ایجاب میکنه که آدم به هر حال به گونه عمل بکنه که بقیه رو از خودش ناراضی نکنه، رم نده دیگران رو. در حال به خصوص کشورهایی که داعیه ایدئولوژیک دارن، یک پیامی رو فکر میکنن دارن که دنیا رو باید دعوت بکنن، طبیعتا نمیتونه اگر یه نظامی یه منطقی داشته باشه، یک ایدئولوژی داشته باشه، بگه بر من مهم نیست که دیگران چجوری قضاوت میکنن. خب کی میخواد این ایدئولوژی ما رو بخره؟ به هر حال مسئله خریدار و مشتری هستش. اگه چیزی برای عرضه داریم برای فروش به جهان، طبیعتاً مشتری رو که نمیشه فراری داد. چطور میتونه آدم بگه که ما یه پیامی داریم برای نجات بشریت و مجموعه نظرخواهی‌ها نشون بده که روز به روز بشریت از ما دورتر شده، حالا به هر دلیلی، با عملکرد خودمون یا با تلاش و توطئه‌های دیگران. در حال جهان روز به روز کوچکتر شده، تبدیل این اصطلاحی که میگن دهکده جهانی شده، به هر حال سرنوشت‌ها با هم ارتباط پیدا کرده، مناسبات گسترده شده، جریان اطلاعات سرعت گرفته، تأثیر فوق‌العاده‌ای داره در تغییر وضعیت‌های جهان ایجاد می‌کنه. این انقلاب سوم الکترونیک، این انقلاب سوم در واقع تکنولوژی که تو دنیا شده، گسترش این رسانه‌ها به سرعت داره شکل دنیا رو تغییر میده. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. در واقع ما عضو یه دهکده‌ای هستیم، عضو یه خانواده جهانی شدیم. توی یه خانواده یه فرزند نمیتونه قهر بکنه، بگه من برام مهم نیست پدر و مادر، خواهر و برادرم چجوری به من قضاوت میکنه. این به ضرر خودشه. دنیایی نیست که بشه قهر کرد. یه اصطلاحی میگن که گوسفند منزوی شده از گله طعمه گرگ میشه. تو دنیای امروز نمیشه منزوی شد. سرنوشت ها همه به هم گره خورده. ما لامحاله باید با هم کار بکنیم. به خصوص تو دنیای امروز ما نیاز به آرای کشورهای دیگه داریم. خب میبینیم تو این مجامع بین المللی چطور با یه رأی کم و پیش، نمیدونم مثبت یا منفی، سرنوشت یه کشوری عوض میشه. این همه تلاش که میشه که رأی بعضی از کشورها رو جلب بکنیم که مثلا در این مجامع بین المللی علیه ما نظر منفی نداشته باشن، خب تنها دولت‌ها هم که نیست، باید ملت‌ها رو هم جذب کرده باشیم تا دولت‌هاشون چنین موازی رو اتخاذ بکنن. بنابراین روی هم رفته این استدلال به نظر من استدلال منطقی نمیاد که ما چون میخوام یک کار معنوی خدایی بکنیم دیگه مهم نیست که دنیا چگونه با ما رفتار میکنه، چه قضاوتی میکنه. خدا هم گمان نمیکنم به چنین چیزی راضی باشه که تو کاری بکن اصلا مهمم نیست که دیگران چی میگن. در حال توی این مجموعه لازمه که کارمون لاجیک باشه، کارمون در واقع برای دیگران مکسنس بکنه، منطقی باشه تا بپذیرن. یعنی نمیتونیم بی‌اعتنایی به نظریات جهانیان باشیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. اگر اجازه بدید یه جنبندی از این بخش امروز بکنم، چون یه مقدار بحث بیشتری لازم هست در این مورد که اون رو موکول میکنیم به برنامه دیگری و اون رو در فرصت دیگری خدمت بینندگان عزیز عرضه خواهیم کرد. اگر اجازه بدید اینو یه مختصری اگر بخواین جنبندی بکنیم و از حضور بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم.
در حال ما هنوز وارد تجزیه تحلیل این بحث نشدیم، فقط طرح این مسئله بود که دنیا بی تفاوت و ساکت نیست. اخیراً دو تا نظرخواهی منتشر شده، یکی همین نظرخواهی بی بی سی، یه نظرخواهی دیگه هم که جمعی از اندیشمندان ایرانی در خارج از کشور کردند، از 4500 نفر از طریق اینترنت، شبکه‌های کامپیوتری، 2500 نفر در خارج از کشور و 1500 نفر هم در ایران. البته عمدتاً روی تیپ‌های تحصیل کرده بود. خب اونم بیش از 1000 جدول داره از نظر روابط مذهبی، فرهنگی، سیاسی، وضعیت ایرانی‌ها در داخل، در خارج، اونا که خارج رفتن چقدر برمیگردن، برنمیگردن. یعنی بیش از 1000 جدول هستش. حالا کاری نداریم جهت‌گیری‌هایی که کسانی که این آمارگیری‌ها رو انجام دادن و این چقدر دقیقه، به خصوص اینی که خود ایرانی انجام دادن، چون بیش از 73% در داخل ایران و 73% در داخل ایران طبقات بالاتر از یعنی لیسانس و فوق لیسانس و دکتر هستن، نظرخواهی که روی قشر خاص تحصیل کرده بشه خیلی گویای وضعیت درونی ایران نیست. ولی همینی که چند درصد جوانان اعتقاد دارن نماز میخونن نمیخونن، چقدر به فرهنگشون اهمیت میدن، هویت ایرانی رو چگونه میبینن، اینا به هر حال یک اطلاعات خوبی است که بهتره که همه مردم داشته باشن. یعنی آمار یه دید اجمالی بیرون از این تعصبات و جهتگیری‌های سیاسی به آدم میده، چه اون چه که خود ایرانی‌ها انجام میدن یا اونایی که غیر ایرانی‌ها. فعلا ما یک نگاه کلی کردیم بدون ارزیابی این که مثبت یا منفیه، فقط این که ما چشممون رو باز بکنیم دیگران ما رو چگونه میبینن. ممکن آدم خودش بگه من آدم خیلی خوبی هستم و دائما کارت تبریک برای خودش بفرسته، از خودش هم خیلی متشکر باشه، خب این یه راهله، مثل کپک میتونه سرش رو زیر برف کنه، ولی یه وقت هست که براش مهم باشه که همسایه های من چه قضاوتی روی من دارن. بنابراین این اطلاعات این خاصیت رو داره که یه مقدار ما رو به وضعیت خودمون و تأثیر و بازتا و عملکرد خودمون در دنیا وضعیتمون رو روشن میکنه. حالا این که از نظر دیدگاه های دینی چقدر اعتبار داره افکار عمومی، میتونیم به جلسه دیگه راجبش صحبت بکنیم، یا اینکه چرا تو دنیا این تحولات تکنولوژیک این تأثیر رو گذاشته که دنیا عوض شده شکلش. اگر قدیم میشد بی‌اعتنای به افکار عمومی جهان بود، امروز قدرت افکار عمومی دنیا از بمب اتم نیرومندتره. دنیا زیر و رو شده دیگه. نیروی تعیین کننده در جهان امروز ارتش ها نیستن، افکارن و جریان سریع اطلاعاتن که به افکار عمومی شکل میدن. این البته یه بحث گسترده است که اگر امکانی بود یه جلسه دیگه میتونیم خدمتتون این رو بازش بکنیم. برها خیلی متشکرم از دقت و حسن توجهتون، امیدوارم که بحث مفیدی رو ارائه کرده باشیم و اگر نقطه نظریاتی داشته باشن بینندگان عزیز، خیلی خوشحال میشیم که استفاده بکنیم و در جلسه بعد بتونیم که دخالت بدیم در تحلیل بعدیمون.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بینندگان عزیز، از بذل توجه شما به این برنامه تشکر میکنیم و امیدواریم در فرصت دیگر با شما باشیم و بحث رو ادامه بدیم. روزتون خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.